بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. شنوندگان گرامی و فرهیخته سلام، در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، نویسنده و محقق برجسته هستیم که در همین ابتدای برنامه به ایشان سلام عرض میکنم و خیر مقدم.
علیکم السلام و رحمت الله، بسیار متشکرم.
در برنامه پرسش و پاسخ سوالهای تاریخی شما گرامیان مطرح میشه و از زبان کارشناس محترم به اونها پاسخ میدیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. سوالات شنوندگان محترم رو بشنویم.
این حدیث منتسب به امام صادق علیه السلام، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، سندش رو میخواستم، منبعش رو ببینم از کجا نقل شده.
چنین چیزی به صورت حدیث نه از امام صادق سلام علیه نه از ائمه دیگه نقل نشده، سند نداره. به نظر میرسه این به اصطلاح جمع‌بندی شده است از طرف شیعیان به صورت خلاصه، به این صورت در آوردن که به صورت شعار در آمده، به این معنا که چون کربلا صحنه تقابل کفر ایمان بود، کربلا صحنه تقابل حق و باطل بود، اصلا صفبندی حق و باطل و صفبندی ایمان و کفر در تاریخ چند بار به صورت نمایان به نمایش گذاشته شده و صحنه نمایش تقابل حق و باطل بوده. یکی از مهمترین اونام یک کربلا بوده و روز عاشورا بوده. حدیثی در این از امام صادق سلام علیه که می‌فرماید اختلاف ما با بنی امیه مالیم بود که آمنا و کفرو، ما ایمان آوردیم و اونا کافر شدن. اصلا مرز ایمان و کفره. و چون صحنه کربلا از اون صحنه های به نمایش در آمدن تقابل حق و باطل بوده و تقابل ایمان و کفر بوده، خواستم بگن این به اون زمان اختصاص نداره، به زمان رسول خدا هم اختصاص نداره، به زمان حضرت موسی و فرعون هم اختصاص نداره. از روز اول این دو تصف با هم بودن و این تکرار میشه، متها بازیگرها مثلا ممکنه که چهرهشون عوض بشه، ولی اصل مطلب، اصل این که اینا دو خطن، دو جبهن همیشه هست. بنابراین اگر نگاه کنیم صحنه کربلا الانم به نوعی داره تکرار میشه. این رو خواستن بگن، ولی بگیم این به این صورت از امام صادق سلام علیه از ائمه دیگه نقل شده، نه نقل نشده و سندی هم نداره.
بسیار خوب. یکی از عزیزان شنونده پرسیدن طبق اقوال مشهور امام حسین برای احیای دین مبین اسلام امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند. ایشون می‌فرمایند که یه نظر دیگه‌ای هم وجود داره که هرچند اصحاب این نظر در اقلیتن، ولی خب قابل اعتناست. این نظر اینه که امام حسین برای تشکیل حکومت اسلامی قیام کردن، یعنی حرکت سیاسی بوده. ایشون خواستن که نظر کارشناس محترم رو در این باب جویا بشند. آیا حرکت امام حسین هدفش تشکیل حکومت بود از اول؟
عرض کنم که اینا دوتا نیستن، هر دو یکی هن. قسمت اول سوالشون اینه که برای احیای دین مبین اسلام و امر معروف و نهی از منکر، چی بر سر اسلام آمده بود که حضرت میخواست احیا کنه، دوباره زنده کنه؟ چی چیزی اتفاق افتاده بود؟ اسلام دچار چه آسیبی شده بود و چه لطمه‌ای و چه خدشه‌ای به اسلام وارد شده بود که حضرت میخواست اسلام را از اون لطمه، از اون خدشه، از اون آسیب نجات بده؟ بزرگترین آسیبی که به اسلام رسیده بود این بود که بنی امیه به حکومت رسیده بودن. منشأ همه فسادها، منشأ همه بدعتها، منشأ همه بدبختیها، منشأ همه انحرافها این بود که اینا رهبری را قبضه کرده بودن، حکومت را قبضه کرده بودن. و امام حسین سلام الله علیه منطقش این بود که شما نباید حکومت کنید، شما جانشین پیغمبر نیستید، شما موجب بدعت شدید. و خیلی مشهوره، در همه مقاتل هم آمده. این از اسناد مهم فلسفه قیام امام حسین سلام الله علیه که در یکی از منزلها بین مکه و کوفه، گویا منزل بیزه بوده، که حضرت به پا خواست و حاضرین را جمع کرد، استناد کرد به یه فرمایشی از جد بزرگوارشون رسول خدا که فرمود جدن فرموده است که من را سلطانن جائرن، هر کس سلطان ستمگری را ببینه با حاکم ستمگری روبرو بشه که یعمل بالاثم والعدوان، با تجاوز و گناهکاری با مردم رفتار میکنه، دستور خدا و پیغمبر را زیر پا میذاره، به مردم ستم میکنه، هر کس با چنین حاکمی روبرو بشه که ظالم ستمگر فرمان خدا و پیغمبر را زیر پا میذاره، حلال خدا را حرام، حرام خدا را حلال میکنه، در برابر این سلطان و حاکم سکوت کنه و در جهت تغییر برنامه او نه با دست و نه با زبان اقدامی نکنه، کان علی الله ان یدخله مدخلا، خدا حق داره که اون آدم ساکت و بی‌تفاوت را به همون جایی ببره که اون سلطان را میبره، یعنی به جهنم. بعد اون وقت حضرت تطبیق داد، اضافه کرد که الا و این ها اولا، مردم بدانید اینها، یعنی مقصودشون بنی
یزید،
حلال خدا را حرام کردن، حرام خدا را حلال کردن، بیت المال را به خودشون اختصاص دادن، با مردم با ظلم و ستم رفتار میکنن و من از همه اولا هستم برای مخالفت با چنین وضعی. این دیگه به روشنی. بنابراین این که حضرت آیا برای تشکیل حکومت قیام کرده بود یا برای احیای دین، هر دو یکیه و این هم مسلمه که حضرت تشکیل حکومت در مد نظرش بود. اصلا حضرت به دعوت مردم کوفه میخواست بره عراق و کوفه برای چی؟ اونا حضرت را دعوت کردن، گفتن که تشریف بیارید اینجا ما با شما بیعت کنیم. پس حضرت برای تشکیل حکومت تشریف می برد اگر وسایلش فراهم می شد، اگر موانع پیش نمی آمد. اشتباهی که در اینجا رخ داده گمان می کنم نظر صاحب سوال اینه، اشتباهی که در اینجا رخ داده اینه که بعضی ها عنصر اصلی و فلسفه اصلی قیام امام حسین را دعوت اهل کوفه قرار دادن.
بله.
این اشتباهه.
یعنی منظور اگر دعوت نمی کردن امام راه نمی افتادن.
مثلا راه نمی افتادن که بله. در حالی که اصلا این چنین نیست. فرضاً اصلا کوفه هم در جغرافیای عالم نبود. اصلا مردم عراقی نبودن. دعوتی هم نمی کردن. حضرت باز با بنی امیه بیعت نمی کرد. همچنان که سالها پیش از زمان مسئله ولی عهدی یزید، سالها پیش از فوت معاویه، حضرت با ولی عهدی یزید هم بیعت نکرده بود. اون تا صلح برادر بزرگوارشون امام حسن را محترم می شمردن که خب تا معاویه زنده است او حکومت کنه، ولی حق نداره کسی را بعد از خودش معین کنه. معاویه این بند از صلح‌نامه را زیر پا گذاشت در حیات خودش، البته با هزینه های بسیار گزاب، با زحمات بسیار زیاد، با سفرها و شیطنت های خیلی زیادی که حالا اینجا فرصت بیانش نیست، برای پسرش یزید بیعت ولیعهدی از مردم گرفت. امام حسین سلام الله علیه با ولیعهدی یزید از همون زمان بیعت نکرد. پس امام حسین سکوت نمی کرد، موافق نبود، زیر بار نمی رفت، حتی اگر اهل کوفه هم نبود. و جالب اینه که امام حسین سلام الله علیه بعد از مرگ معاویه، وقتی یزید به خلافت رسید، فرمانش آمد به مدینه که از مردم مدینه براش بیعت بگیرن، دستور خاصی هم داده بود از حسین ابن علی هم بیعت بگیرید، حضرت بیعت نکرد و در 28 رجب سال 60، یعنی به فاصله کمی بعد از مرگ معاویه، حضرت برای این که از فشاری که در مدینه حاکم بود رها پیدا کنه، هجرت کردن، تشریف بردن به مکه. 3 شعبان رسیدن مکه، یعنی 5 روز در راه بودن. خب حضرت مقاومت کرد، بیعت نکرد، هنوز خبری از مردم عراق نبود. حضرت تازه به مکه رسید و حدود 4 ماه در مکه فعالیت سیاسی کرد، دیدار داشت، سخنرانی داشت، دیدگاه‌هاشو بیان می‌کرد، مردم به حضورشون می‌رسیدن، کم کم نزدیک حج شد. در 10 رمضان اول نامه دعوت از طرف مردم ایران به دست حضرت رسید. ببینید 3 شعبان حضرت رسیده مکه فعالیت می‌کنه، 10 رمضان اول نامه رسید که حضرت به نامه‌های اولیه ترتیب اثر نداد تا اون که نامه‌ها تکرار شد. چقدر میشه؟ حدود 4 ماه. حضرت حدود 4 ماه در مکه اقامت داشت. چیزی که در مورد کوفه میتونیم بگیم، کوفه در واقع محل قیام حضرت را تعیین کرد، نه که موجب پیدایش اصل قیام حضرت باشه. حالا سوالم هست، خب مگر حضرت بی وفایی مردم کوفه را مثلا عراق را ندیده بود با پدرشون برادرشون؟ جوابش اینه که حضرت احساس وظیفه کرد، احساس کرد که حجت تمام، خب این همه دعوت آمده و هزاران نامه آمده، مسئولیت شرعی داره دعوت اینا نپذیره. استاد شهید مطهری میفرماید که قبول دعوت اهل کوفه از جانب امام حسین نوعی تعاون بود، همکاری بود با مردم کوفه، اما مقاومتش و انتقاداتش از یزید حالت تهاجم داشت، عنصر تهاجمی بود. با اهل کوفه همکاری کرد. من عرض میکنم که اجابت دعوت اهل کوفه از جانب امام حسین سلام الله علیه تقریبا مثل قبول بیعت خلافت از جانب علی علیه السلام بعد از خلافت عثمان بود. علی علیه السلام چندین روز قبول نکرد خلافت را، فرمود دیر آمده، وقتش گذشته، فرصتها از بین رفته. حضرت استنباطش این بود که اون غارتگران، امروز میگن راندخاران، اون غارتگران کسانی که بیت المال را چپاول کردن، عادت کردن به اون مالهای باد آورده، سیره رسول خدا، سیره حکومت رسول خدا به دست فراموشی سپرده شده، نمیذارن اصلاحات مورد نظر حضرت پیش بره، ولی رفتن آمدن، اینقدر رفتن آمدن با ازدحام و شور و اشتیاق، حضرت به نوعی احساس وظیفه کرد و حوادث آینده هم نشون داد که تشخیص حضرت درست بوده. میگیم علی علیه السلام چرا روزای اول قبول نکرد و چرا بعد قبول کرد؟ احساس وظیفه کرد. خطبه هم از حضرت داریم، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر لالقیت حبلها علی غاربها، نبود که آمدی در خانه من و حجت بر من تمام شد و من احساس وظیفه کردم. و خداوند متعال از علمای امت پیمان گرفته که بر سیری ظالم و بر گرسنگی مظلوم در برابر چنین وضعی سکوت نکنن. من این بیعت شما رد می‌کردم. قبول دعوت مردم کوفه از جانب امام حسین سلام الله علیه مثل قبول بیعت از طرف پدرشون امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. میخوام بگم تعیین کننده نبوده، اهل عراق هم نبود، حضرت زیر بار بیعت یزید معاویه نمیرفت.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. بوی جدایی میرسد زیدشت و سهران، آید گوش جان من آبای زهران، این جایگان خواهرم آبار گردن، این جایگوی اینجا به آتش می رهانی دخترم را، اینجا به روی نیزه می بینی سرم را.
سوالی داشتم از آقای استاد پیشوایی، خواستم راجع به شخصی به نام کمیل ابن اسدی، فکر کنم شاعر اهل بیت هستن که کتاب هاشمیات هم نوشتن، لطف کنید راجع به ایشون یک توضیحاتی بدن، ممنون.
عرض کنم که کمیل اسدی از شعرای شیعی بوده و از پرچمداران دفاع از تشیع بوده، متولد 60 هجری و متوفی 126 هجریه، 6 سال عمر کرده. مناسبه که یادآوری کنم در اون زمان شعرا نقش بسیار مهمی ایفا می‌کردند، هر گروهی برای خود شاعر داشت، مثلا بنی امیه برای خودشون شاعر داشتن، از دیدگاه اونا در قالب شعر دفاع می‌کردند، خوارج شعرایی داشتن، مرجئه شعرایی داشتن، شیعه شعرایی داشتن، بنی عباس شعرایی داشتن. شعرای اون زمان میتونیم بگیم که نقش رسانه‌های امروز را ایفا می‌کردند. اون زمان روزنامه که نبود، رادیو تلویزیون نبود، این وسایل ارتباطی امروز نبود. اون زمان شعرا چنین نقشی ایفا میکردن، به این معنا که اگر یک شاعری کسی را یا کسانی را یا قبیله ای را یا فرقه ای را مثلا حجب میکرد با شعرهای زیبایش، این شعر مرزها را در می نوردید، سر زبان ها می افتاد و طرف دوام نمی آورد. ولذا مخصوصا از شعرهای حجبگو خیلی پرهیز می کردن. حتی قدرت های قاهر خودشون را دمی تیغ زبان این شعرهای حجب سرا نمی دادن، می ترسیدن، از اینا حساب می بردن. یزید بن مفرق همیری، جد سید اسماعیل همیری، از این نوع شعرا بوده. اینا را عرض میکنم که جایگاهی امثال کمیت برای ما روشن بشه. یزید بن مفرق همیری، جد سید اسماعیل همیری که اونم از شعرای مدافع تشیع بوده، این خودش با بنی امیه بوده، ولی بنا به دلایلی که در جای خودش بیان شده میانش با بنی امیه به هم خورد و شعر گفت، نشه اشعاری گفت در حجب بنی امیه، حریف نشدن و این تحت تعقیب قرار دادن، این زندگی مخفی اختیار کرد، در فضاحتهای بنی امیه اشعاری سرود، این شعرها بر سر زبانها افتاد، به هر حال طاقت نیاوردن، این را بازداشت کردن، موی سر و صورتش را تراشیدن، بردن در بصره و وارونه سوار اولاغش کردن، مسهل بهش خوروندن و این را در همون حالتی میگردوندن. این از همون اشعار حجبش در مورد بنی امیه میگفت و همونایی هم که با اون کیفیت بر اولاغ سوار شده میگفت، همونا تو تاریخ مونده و در فضاحت بنی امیه ثبت شد. بنابراین زبان مرانی داشتن و نقش رسانه‌های امروز را ایفا میکردن. یا دیبیل خزائی در مدح اهل بیت، در مدح امام رضا سلام الله علیه، در مرو و خراسان قصیده سروده و حضرت جبه خودشو به نان خلعت و بزرگواری به بخشیده، پاداش به بخشیده. در راه رازنان کاروانی که دیبیل با اون کاروان حرکت میکرده، اینا روخ میکردن، بارشون رو باز میکردن، دیبیل دید که همین رازنان اشعار این رو میخونن، اشعاری که در مدح و منقبت امام رضا و اهل بیت گفته، گفت که چیه دارین میخونید؟ گفت اینا اشعار دیبیل خزائی در مدح اهل بیت. گفت بابا من خودم دیبیلم. به خاطر دیبیل اون کاروان را آزاد کرد، یعنی مرزها را در مینوردید. ولذا در تاریخ اسلام یکی از فصول خیلی دلکش تقابل و رویارویی و جنگ سینه به سینه فرهنگی شعرای شیعه با شعرای بنی امیه، با شعرای خوارج، با شعرای بنی عباس و با شعرای مرجعه است که این در تاریخ اسلام ثبت شده. دیبیل خزائی میگفت که من 40 ساله که دارم را بر دوشم حمل میکنم، یعنی شعرهایی که من میگم این قیمت خون منه، مرجع گیر بیفتم منو میکشن و کسی نیست من را از این دارم پایین بیارن. یعنی من کارهای خطرناکی دارم میکنم، من هر روز مرد در انتظار منه، هر روز قتل در انتظار منه. به همین دلیل بود که چون این شعرا چنین نقشی داشتن، مورد توجه ائمه علیهم السلام بودن و از پرچمداران دفاع از حریم تشیع بودن، آدمای بسیار متحد بودن و به همین دلیل بود که ائمه علیهم السلام اینا رو تحویل می‌گرفتن، صله قابل توجه، مبالغ قابل توجه به اینا می‌دادن، چون اینا در جبهه مقدم جنگ فرهنگی و مبارزه فرهنگی بودن با فرق دیگه. بنابراین اینا نقش بسیار مهمی داشتن و کمیت اسدی از این ردیف شعرای اهل بیت بوده، هم شاعر بلند آوازه بوده، اشعارش در جایگاه بسیار بلندی از نظر شعر و ادبیات قرار داره و هم این که محتوای غنی داشت و اینقدر شعر گفته بود کمیت اسدی در مدح و منقبت اهل بیت و دفاع از اونها، مجموعه ای از اشعار به وجود آورده بود به نام هاشمیات، چون در مدح و منقبت و دفاع از بنی هاشم سروده بود. مرحوم علامه امینی رحمت الله تعالی علیه کمیت اسدی را جزء شعرای قدیریه آورده، چون مرحوم علامه امینی برای اون که قدیر را و صحت تاریخی قدیر را اثبات کنه که این یک امر مسلمی بوده، نه تنها مورخان و محدثان نوشتن بلکه شعرای هر دوره هم از همون قرن اول بگیر تا قرن چهاردهم، چون یه امر مسلمی بوده در قالب شعر آوردن، یکی از شعرایی که در قرن مثلا بگیم در قرن اول و دوم، چون در قرن اول متولد شده در اولای قرن دوم فوت کرده، مرحوم علامه امینی به ترتیب قرون که شعرای قدیریه رو میاره، کمیت اسدی هم جز اینا میاره، چون که کمیت هم در مورد حادثه قدیر شعر سروده. به این مناسبت مرحوم علامه امینی چون این را در ردیف شعرای قدیریه آورده، در جلد دوم القدیر صفحه 197 تا 213 در مورد کمیت اسدی، زندگی نامه او، جایگاه معنوی و مذهبی او، خدمات او، گرفتاری‌هایی که پیش آمد، نمونه‌های زیادی از اشعار او در مورد هاشمیات او بحث کرده. بنابراین علاقه‌مندانی که بتونن اطلاعات تفصیلی به دست بیارن، البته در زندگی نامه شعرایشی هم آوردن، ولی یکی از منابعی که میتونن مراجعه کنن، کسانی که آشنایی با عربی دارن میتونن به متن القدیر مراجعه کنن جلد دو، کسانی که نمیتونن از عربی استفاده کنن میتونن به ترجمه فارسی القدیر مراجعه کنن.
بسیار خوب، ممنون هستیم.
خواستم از عاقبت کار ابراهیم ابن مالک اشتر، سردار مختار بود، کجا شهید شد و الان قبرش کجا هست؟
ابراهیم پسر مالک اشتر، پسر مالک اشتر، اون امیر شجاع امیر المومنین علی علیه السلام بوده. خب نسل مالک اشتر همایشی در تهران برگزار شد در یکی از دانشگاه‌های سنتی تهران برای مالک اشتر و یک جلد کتاب در زندگی نامه مالک اشتر چاپ شد و اعقاب و فرزندان و خاندان مالک اشتر اونجا معرفی شده. معمولا خاندان مالک اشتر چه برسد به پسر صلبی خودش، معمولا خط پدر را ادامه دادن، شجاع بودن، آدم لایقی بودن، طرفدار اهل بیت بودن. فرزند مالک اشتر به نام ابراهیم همون خط پدر را ادامه میداد و وقتی مختار برای خونخواهی امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا قیام کرد، ابراهیم پسر مالک اشتر همکاری کرد با مختار و مختار این را فرماندار یکی از استانهای شمال عراق قرار داد و وقتی جنگ با بنی امیه پیش آمد، این از سرداران مختار بوده و شجاعت فوق‌العاده از خود نشوند. منتها در جریان نهضت مختار و قیام مختار می دونیم که مختار حدود یک سال بعد از قیامش در جنگ با مصعب بن زبیر برادر عبدالله بن زبیر شکست خورد. به این صورت که بعد از اینکه امام حسین سلام الله قیام کرد و به درجه شهادت رسید، عبدالله بن زبیر هم که با یزید به عنوان ولیعهد مثل امام حسین بیعت نکرده بود، همزمان با تشریف فرمایی امام حسین سلام الله اونم آمده بود مکه، منتها تا امام حسین در مکه حضور داشت او موقعیتی نداشت. امام حسین سلام الله به دعوت مردم ایران تشریف برد به ایران و به درجه شهادت رسید، میدان برای عبدالله زبیر باز شد و عبدالله زبیر ادعای خلافت کرد و این چند سال طول کشید. عملا کشور اسلامی تقسیم شد به دو قسمت، یک قسمتش در دست بقایای یزید بودن، اخلاف یزید بودن که عمدتا عبدالملک مروان حکومت کرد نسبتا مدت طولانی، و یک قسمت دست عبدالله ابن زبیر بود، مقرش مکه بود. حالا زمانی که دیگه امام حسین سلام الله به درجه شهادت رسیده، عبدالله زبیر در مکه قیام کرده ادعای خلافت میکنه، عراق دست مختاره، بنابراین عبدالله زبیر برادرش مصعب ابن زبیر را فرستاد که مختار را شکست بده و عراق را هم قبضه کنه، مثلا کوفه و بصره را هم قبضه کنه. اینجوری شد که مختار این بار با نیروهای عبدالله زبیر به فرمانده برادر او مصعب ابن زبیر جنگیدن و در جنگ با مصعب ابن زبیر مختار به شهادت رسید و کشته شد. مختار که کشته شد، یعنی فاجعه بار آمد و نیروهای مختار، خب اینا که کشته شدن، بقیه هم واقعا بیپناه شدن. بقیه که بیپناه شدن همه ابراهیم را میشناختن، هم عبدالملک مروان اموی اما نامه فرستاد برای ابراهیم که من شما را دیگه امام میدم، همه گذشته ها را دیگه صرف نظر میکنیم، و هم مصعب اما نامه فرستاد برای ابراهیم پسر مالک اشتر، و ابراهیم واقعا بر سر دوراهی دشواری قرار گرفت. اگر اما نامه را میپذیرفت یک نوع شکست بود براش، خیلی ناجوار بود اما نامه اینا را بپذیره، و هم اما نامه را نمیپذیرفت اصلا امنیت نداشت، مختارم که دیگه کشته شده بود، با محاسباتی که با خودش داشت اما نامه مصعب را پذیرفت، گفت بازم اینا بهتر، یعنی به که نه، اونا بدتر، اینا بدن، باز با اینا همکاری کنم بهتر از بنی امیه است، من برم با عبدالملک مروان همکاری کنم. بنابراین از رو ناچاری پیوست به نیروهای مصعب بن زبیر، این بار دیگه عراق سقوط کرد، مختار کشته شد، عراق به دست عبدالله ابن زبیر و مصعب ابن زبیر افتاد. اینا شروع کردن به جنگ کردن با بنی امیه. در جنگ سپاه مصعب ابن زبیر با سپاه بنی امیه در عراق، در جایی به نام دیر الحانات، در حالی که ابراهیم پسر مالک اشتر در کنار مصعب می جنگید، در سال 72 هجرت کشته شد، یعنی حدود 12 سال بعد از شهادت امام حسین سلام، همونجا به خاک سپرده شد. و این را نوع مورخانی که قضایای اون زمان کشمکش عبدالله زبیر با بنی امیه جریان مختار نوشتن، نوع اینا نوشتن، از جمله ابن قتیبه دینوری در کتاب الاخبار و توال صفحه 313 با چاپی که من دارم اونجا نوشتن.
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات.
سلام عليكم. مخاصم از استاد پیشوای سوالی بکنم. یکی این که چرا شوهر حضرت زینب عبدالله ابن جعفر به کربلا نرفتن و اینکه چرا قبل از اینکه حضرت زینب با امام حسین همراهی کنن چرا از شوهرشون طلاق گرفتن و رفتن به کربلا و اینکه حضرت زینب چند تا فرزند داشتن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
سوالشون در مورد عدم حضور عبدالله ابن جعفر در کربلا سوال مهمیه. خیلی ها این سوال را مطرح میکنن. این سوال را در مورد محمد ابن حنفیه هم مطرح میکنن. باز در مورد عبدالله ابن عباس هم مطرح میکنن و واقعا سوالات مهمیه. ما میدونیم که محمد ابن حنفیه خب برادر امام حسین سلام الله بوده، ولی عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن عباس علاوه بر عموزادگی بالاخره اینه طرفدار اهل بیت و اهل ولایت بودن، طرفدار ولایت بودن. چه عامل یا چه عواملی چه موانعی باعث شد که اینها در کربلا حضور نداشته باشن؟ اینا هر کدوم یک جواب داره، جواب جداگانه داره، ولی یه مقدمه مشترک داره. بعد نیست من این مقدمه رو عرض کنم و اون اینه که محققان ما میفرمایند که در اون زمان نسبت به قیام و حرکت مقدس امام حسین سلام الله علیه چند دیدگاه وجود داشته و هر دیدگاه هم طرفدارانی داشته. یه عده که خب از بنی امیه بودن، اینا مخالف بودن، دشمن امام حسین بودن، با این حرکت مخالفت می‌ورزیدن، حساب اینا روشن. یه عده بودن امام حسین را حق می‌دانستن و میگفتن منطق حسین ابن علی درسته. به خود امام حسین هم میرسیدن میگفتن شما درست میفرمایید، حق با شماست. لکن از عواقب این کار برای امام حسین سلام الله علیه نگران بودن. با محاسبات عادی که داشتن، با محاسبات مسالمه جویانه که داشتن، میگفتن شما اگر این راه را بدید براتون خطرناکه، عواقب خطرناک داره، ممکنه جانتون به خطر بیفته، با اون نگاه عادی و مسالمه‌جویانه که داشتن. مثلا عبدالله ابن عمر را، پسر خلیفه دوم را، از این ایده میشمارن. عبدالله ابن عمر به امام حسین نمیگه آقا شما دارید خطا میکنید، آقا شما دارید اشتباه میکنید، یزید درست میگه. نه، عبدالله ابن عمر میگفت که آقا حق با شماست، شما راست میگید، ولی این حرکت را شما ادامه بدید، شما با حکومت اینا مخالفت کنید، به تعبیر امروز حکومت برای اینا خط قرمزه. اگر شما با دنیای اینا، با حکومت اینا مخالفت کنید، اینا در این را از هیچی نمیذارن، از خون شما نمیگذارن. میگفت شما را میکشن، شما را که بکشن دیگه به احدی فروگذاری نمیکنن. این آدم از نظر سیاسی آدم خونسایی بوده ها، اما اینجا تحلیلش تحلیل خوبی بود. از این طرف هم بیان جوری بود که از این طرف هم امام حسین سلام الله علیه را خط قرمز میدونست. میگفت شما خط قرمز مسلمان ها هستید، شما رو بکشن بقیه دی حسابشون پاکه، بقیه دی حسابشون معلوم، به احدی رحم نمی کنن. شما رمز عظمت مسلمان ها هستی، شما رو بکشن مسلمان هم ذلیل میشن، قریش ذلیل میشه، مسلمان ها خار میشن. با این منطق به امام حسین میگفت این کار را نکن، با این منطق. خب اینم یه عده بود. دسته سوم که عبدالله ابن جعفر را به یه معنا میتونیم در اون دسته قرار بدیم اینه که ایده‌ای مخصوصا از اهل بیت و بنی هاشم و بستگان دور و نزدیک امام حسین سلام الله علیه حق را به امام حسین میدادند و از عبدالله ابن عمر بالاتر بودند و موافق بودند با این حرکت و راه امام حسین را درست میدونستند، لکن اهل ریسک نبودند، خودشون اهل خطر نبودند. حاضر بودن با امام حسین همراهی کنن، عبدالله ابن عمر یک قدم با امام حسین همراهی نکرد، ولی اینا حاضر بودن با همراهی با امام حسین، ولی نه در تا حد کشته شدن، در حالی که بعضی از یاران امام حسین سلام الله علیه، بعضی از برادران امام حسین اهل ریسک بودن، اهل خطر بودن، تا آخرین قدم هم موندن و تا آخر هم کشته شدن. بعضی از اینا در این حد نبودن، اهل ریسک و اهل خطر نبودن. به نظر میرسه استنباط ما اینه که عبدالله ابن جعفر از این دسته بوده، نه که با امام حسین نباشه، نه که موافق نباشه، نه که حرکت امام حسین رو درست نمیدونه، کاملا درست میدونه، کاملا موافق بود، ولی هم برای امام حسین نگران بود، به جان عزیز امام حسین نگران بود، هم عاقبت کار را خطرناک میدونست، و به همین دلیل زمانی که امام حسین سلام الله علیه در مکه بود و بعد میخواست تشریف بره به طرف عراق، عبدالله ابن جعفر خیلی تلاش کرد. ولی در چه جهتی تلاش کرد؟ در جهت اینکه طرفین را به اصطلاح با هم آشتی بده. رفت از حاکم که طرف یزید حاکم بود، اما نامه گرفت برای امام حسین سلام الله علیه. ولی باید بدونیم مشکل امام حسین امان نبود، مشکل امام حسین این نبود که امنیت نداره. امام حسین فرمایش چه دیگه بود، میگو اینا حق ندارن حکومت، اونا فاسدن. عبدالله ابن جعفر تلاش کرد و گرفت، اما نامه گرفت از حاکم مدینه، تلاش میکرد که به یک نحوی سر و ته قضیه را با مسالمت هم بیاره و کار به جای باریک نرسه. استنباط ما اینه که آخر مطالعات نشون میده که عبدالله ابن جعفر با تمام خوبیایی که داشت، با تمام پیوستگی‌هایی داشت، در طرفداری و از ولایت و اهل بیت کوچکترین شکی وجود نداره. گذشته او هم همین را نشون میده، همراهیش با امیرالمومنین علی علیه السلام در مواقف مختلف، همراهی او با امام مجتبی سلام الله علیه، همراهی او تا اون زمان با امام حسین سلام الله علیه، سوابقش هم را نشون میده. ولی این تفاوت را با بعضی از یاران امام حسین، با بعضی از عموزادای امام حسین سلام الله علیه این تفاوت را داشت. و ما این که در بعضی از کتاب آمده عبدالله ابن جعفر نابینا شده بود اون زمان، در بعضی از کتاب ها یا در بعضی از پاورقی ها به عنوان عذر آمده، نه این صحت نداره. نابینایی عبدالله ابن جعفر ثابت نشده از نظر تاریخی، نابینایی عبدالله ابن عباس در اون زمان ثابت شده، ولی نابینایی عبدالله ابن جعفر ثابت نشده، این نمیتونه عذر باشه. به نظر میرسه علت عدم حضورش این بوده.
یا حسین یا حسین فطف تو انظم عن علاک عقودا ورفع توبا لتنا نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منقودا ورفعت ما لتنال نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منقودا جوهرا
مطلب دیگه ای رو که خیلی مطرح میکنن، اولا حضرت زینب اجازه گرفت از همسرش برای رفتن به کربلا، یا شرط کرده بود موقع ازدواج که مثلا من هر جای امام حسین برم منم باش هستم، چون این میتونه پیش زمینه باشه برای بحث طلاقش.
معروف خیلی جاها میگن حضرت زینب از روز اول شرط کرد، من این را حتی در کتابای ضعیف هم ندیدم حضرت زینب سلام الله علیها موقع ازدواج چنین شرطی کرده باشه، و اگر چنین شرطی کرده بود عبدالله ابن جعفر موافقت میکرد، هنری نبود. عبدالله ابن جعفر بدون شرط موافقت کرد. سهله دو تا پسرش هم گفت که همراه داییتون برید و از حسین ابن علی جدا نشید. دو تا پسر عبدالله ابن جعفر در کربلا شهید شد و بعد از انتشار خبر شهادت امام حسین سلام الله علیه و بعد از بازگشت اهل بیت امام حسین سلام الله علیه به مدینه، ضمن معلوم شد که دو تا پسر عبدالله ابن جعفر هم در این قضیه شهید شدن، اشخاص می آمدن منزل عبدالله بن جعفر برای اظهار همدردی. این را در نوعی کتابا نوشتن. عبدالله بن جعفر غلامی داشت با لحن معترضانه پشت چشم نازک کرد، گفت آقا ببین اینم از حسین ابن علی شما، ببین مثلا با این بیان متاسفم که حسین ابن علی خودش وستگانش به کشتن داد، متاسفانه دوتا آقازاده شما رو به کشتن داد. با این ادبیات و با این بیان عبدالله بن جعفر خیلی ناراحت شد و اون غلام را بیرون کرد، گفت تو نسبت به حسین ابن علی اینجور میگی، خوش به حال دوتا فرزندم و من خودم گفتم اونا را با حسین ابن علی برن و من متاسفم که این سعادت نصیب من نشد، حالا این مواسات با حسین ابن علی نصیب من نشد، نصیب دوتا پسر من شد و دوتا پسراش هم همراه. این هنر اینه، بدون شرط قبلی موافقت کرد و طبعا با رفتن حضرت زینب کبری سلام الله علیها موافقت کرد که حضرت زینب سلام الله علیها رفت و مشکلی نداشت از این نظر. و اما شرط قبلی را من تا امروز جایی ندیدم.
بنابراین اگر شرط اولیه موقع ازدواج هم چه چیزی اصلا نبوده و در افواه رایج شده، بحث طلاق
ندیدم و تا امروز هم نشنیده بودم. بارها عرض کردیم بعضی از سوال کنندگان گرامی اگر مأخذ فرمایشون را به ما بفرماین، اگر شنیدن به خصوص این را در کتابی دیدن، لطف کنن اسم کتاب را هم برای ما بنویسن ما بررسی کنیم.
بسیار خوب. و اما فرزندان حضرت زینب فرمودن که آیا دختر هم داشته یا فقط همین دو پسر بودن؟
بله فرزندان دیگه هم داشتن. تعداد فرزندان عبدالله بن جعفر با حضرت زینب کبری سلام الله علیها تعدادشون از نظر علما مختلفه. بنده اینا را در کتاب شام سرزمین خاطره ها که در اونجا زندگی نامه حضرت زینب و زندگی نامه عبدالله جعفر هم آوردیم، اونجا من آوردم بحث فرزندانشون هم مطرح کردیم. مورد اختلافه، ولی در این که حضرت زینب سلام الله علیها از عبدالله ابن جعفر پسری داشته به نام اون که در کربلا هم شهید شد، هیچ شکی در اس نیست، مورد اتفاقه. و همچنین دختری به نام ام کلثوم ثابت شده که دختری به نام ام کلثوم هم داشتن، چون بعدا بحث ازدواجش در تاریخ مطرحه. به مناسبت اینکه بعدا بحث ازدواجش در تاریخ مطرحه، میگن این دختر دختر عبدالله جعفر و زینب کبری بوده، از این نظر وجود دختری به نام ام کلثوم هم مسلمه از نظر تاریخی علاوه بر پسرها.
با عرض سلام خسته نباشیم. بعضی از مدعاها میخونن که بعد از عاشورا مولبنی زنده بود، در صورتی که ما شنیدیم مولبنی قبل از واقعه عاشورا از دنیا رفته بود. میگن برای امام حسین یه قبری درست کرده، برایش عزاداری میکرده.
از نظر تاریخ مسلمه که مولبنین بعد از حادثه عاشورا زنده بوده. اگرم جایی دیدن یا شنیدن که قبلا رحلت کرده بوده، نه درست نیست. از نظر تاریخی مسلمه که حضرت ام البنین سلام الله علیها بعد از حادثه عاشورا زنده بوده. و ام مرثیه خانی که جناب علی هم اشاره کرده در سؤال ایشونم بود، منبع قدیمیش مقاتل و طالبیین ابوالفرج اصفهانی، اگرم دیگران نقل کردن از ابوالفرج اصفهانی گرفتن. ابوالفرج اصفهانی از نظر نجات از بنی امیه بوده، ولی از نظر عقیده شیعه بوده و ظاهرا شیعه زیدی بوده. کتابی داره معروف، همه مورخان میدونن، به نام مقاتل و طالبیین، یعنی کشته شدنها و شهادت طالبیان و سادات و علویان. بنی هاشم هم از اینکه در زندان مثلا به شهادت رسیدن، مسموم شدن یا در میدان جنگ کشته شدن به ترتیب زمانی آورده، و چون بنای این کتاب بر کشته شدن یا شهادت بنی هاشم بوده، به حادثه عاشورام که میرسه فقط شهادت شهدای بنی هاشم را و خود امام حسین سلام الله علیه ذکر میکنه. ایشون در این کتاب میگه بله، ام البنین بعد از حادثه عاشورا میرفت بقی، صورت قبر درست کردن را نداره ابوالفرج. ظاهرا این بعدا اضافه شده. اما از اینکه قبری به نام امام حسین درست کنه یا قبری به عنوان چهار پسرش درست کنه، نه، ابوالفرج اصفهانی اینا نداره. میگه که میره بقی و مرثیه سوزناک و مرثیه بسیار جانسوزی میخوند و بسیار پرسوز و گداز گریه میکرد و مردم جمع میشدن به مرثیه سرایی و گریه او گوش میکردن و مروان بن حکم هم وقتی این گریه و مرثیه سرایی او را میشنید به شدت گریه میکرد. این منبعش یکی از منابع قدیمیه، مقاطع الطالبین ابوالفرج اصفهانی. بنابراین ام البنین زنده بوده بعد از حادثه عاشورا و رفتنش به بقیه به این صورته.
بسیار خوب، تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. هم ما و هم شنوندگان گرامی از بیانات شیوای شما استفاده کردند. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. صوتك مدعور من جفني يا اسمي حسين فوق يك ربائي داشت ديوان تو چار گل رویده در دامان تو، همسر شیری خود شیرآفرین، همسر شیری خود شیرآفرین، بگبره بگبره من جنفنی کفانی تلقه اسم حسین خود قبر مثل قطر آمدی دریا شدی، خاک بودی تربت اعلا شدی، مثل قطر آمدی دریا شدی، خاک بودی تربت اعلا شدی، تا کنیز خانه زهرا شدی، تا کنیز خانه زهرا شدی، خانعت شد قبله عرش بری، خانعت شد قبله عرش بری، نبقى برمن رفتن پیش چشم زینب، گفت ای عباس را ای نور عای، وقت رفتن پیش چشم زینب، گفت ای عباس را ای نور عای، قرنی می گردی مدینه بی حسین، بر نمی گردی مدینه بی حسین، اعد اعد تشبیه، بر نمی گردی مدینه بی حسین، اینجا
امام من همین جان تو جان امام من همین قبرم قبرم قلب دختره زهرا گسست تا کنار علقمه افتاد دست بند قلب دختره زهرا گسست تا کنار علقمه افتاد دست با عمودی فرق عباست شکر با عمودی فرق عباست شکر خواد با صورت زمین آن محجبین خواد با صورت زمین آن محجبین گبر من جدف نیا تلقى 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 اسم حسين فوق قد قادم قبر من الدنيا بدو أروح لك نشمي تلقى اسم حسين فوق قد قادم تو نبودي خيم را آتش زده عشق را در کربلا آتش فدوع فدوع ای تو نبودی خیمه را آتش زده عشق را در کربلا آتش زده بچه ها را بی صدا آتش زده سوخت آن شب قلب ختمن مرسلین سوخت آن شب قلب خد مرسلین قبرم قبرم من